این تعمیم و تخصیصی درش نیست. بیان کاملی هم برای مطلب ندارم ایشون. مرحوم آقای داماد ایشون می‌فرمود در این که حکمت مخصص نیست ولی معمم هست. بعد ایشون مثال می‌زدن، می‌فرمودن برای این که مغنم شارع مقدس یا مغنمی از مغنمین ظاهری میخواد در شهر دزدی نشه. خب برای خاطر اینکه دزدی نشه میگه اشخاص را یا جیبشو باید بگردن یا اشخاص را بازداشت کنن برای استنتاق. خب این که نمیشه که دائما هر فردی رو مأمورین در تمام ساعات و دقایق این کار رو انجام بدن، بازداشت کنن، تحقیق کنن، این که نمیشه، با جهات دیگه مضاده داره. قهرن میان یه ساعتی مقرر میکنن برای اینکه دزدی نشه، برای جهات دیگر ساعت تعیین میکنن، میگن ساعت 4 از شب رفته قدغنه، کسی نباید بیرون بیاد و هر کس که بیرون بیاد مأمور موظف این را بگیره، برای خاطر اینکه این مسئله سرقت و بینایی در واقع نشه. خب این کلی گفته و دیده که اگر اختیارش را به دست مأمور بذاره خیلی موارد را ممکنه به حساب این که این دزد نیست ولش کنه، حالا یا از باب خطا و اشتباه و یا از باب سوء استفاده از قانون، بگه من اینجوری خیال کردم. برای خاطر این که این سد این باب ها بشه قانون میگذرونه برای این که ساعت 4 از شب هر فردی باید گرفته بشه، حتی یه آیت اللهی باشه باید اون حفظ بشه که قطعی هم هست که این عنوان برش منطبق نیست، تا این قانون حفظ بشه. ایشون می‌فرمود در اینجا ما نمیتونیم بگیم این قانون منحصراً یک ملاک عبارت از این ساعت 4 باید تفتیش بشن اشخاص بازداشت بشن و نه، ما دو چیز را از این میفهمیم. یکی این است که دزد باید گرفته بشه، حالا اگر غیر ساعت 4 قطعا فردی دزد بود شارع راجع به او یا مغنه نسبت به او بیتفاوت نیست. وظیفه عبد این است که وظیفه شخص این است که این دزد را بگیره. او برای حفظ قانون خودش یه چیز دیگری را ملحق کرده، توسعه داده موضوع را و گفته که اشخاصی که ساعت 4 میان او هم همین حکم داره و در نتیجه احد العنوانین موضوع حکم میشه، یا کسی که در ساعت 4 بیاد باید بازداشت بشه قبل از بعد از 4 و یا دوز، هر دو عنوان موضوع قرار میگیره. نه اینکه فقط مسئله یک موضوع و اونم ساعت 4 و دزد دیگه در غیر این ساعت اگر دزدم باشه نباید گرفت، نه، از همین تعلیل استفاده میشه در این که نه، او در جای خود ثابته، آمده برای توسعه حکمه، نه اینکه تزییق حکم و اصلا ملاک را فقط منحصر بکنه به همون حکم موضوع حکم معلل. نه، دو تا ملاک پیدا میشه قهرن، یه ملاک اولی یه ملاک ثانوی. و روی همین جهت مرحوم آقای داماد نتیجه میگرفتن در باب اینکه اضرار به نفس جایزه یا جایز نیست. ایشون میفرمودن از روایات اطعمه و اشربه که در اونجا هست میگه خاک خوردن جایز نیست، برای خاطر اینکه فیه فساد الابدان علت ذکر کرده. ایشون میفرمودن این البته علت نیست که مخصص باشه، خاک اون مقدار خاک خوردنی باشه که فسادم بیاره، نه یه ذرهش هم حرامه. مخصص فساد الابدان مخصص نیست، ولی معمم هست، یعنی هر کجا فساد الابدان باشه شارع نظر داره که واقع نشه، و برای عدم وقوع این راجع به خاک که معرض فساده آمده یه همچین حکمی جلش کرده، گفتن که نخورن. و از این روایات با اینکه حکمت بوده ایشون استفاده کردن حرمت اضرار به نفس. حالا و آقای نائینی هم اینجا بیانی نکردن که چطور مؤمن نیست، مخصص نبودن را بیان کردن که برای خاطر احتیاط شارع موضوع را توسعه میده، منضبط نیست، نمیتونه تحت ضابطه چیز کنه، احتیاط موضوع توسعه میده. ولی اما چرا مؤمن نباشه این رو بیان نکردن. آقای داماد با این بیان ایشون میفرمود حکمت مؤمن هست و مخصص نیست. حالا خود این مسئله اضرار به نفس نمیخواییم راجع به بحث فقهی مفصلش بحث بکنیم، این استدلال ما تمام اگر باشه راجع به فساد الابدانه. فساد الابدان مطلق ضرر نیست، یه ضرر خیلی متنابه خیلی مهمیه که بهش فساد الابدان ذکر بشه، و از این ما فساد الابدان را ما میتوانیم استفاده کنیم، حرامه نه مطلق ضرر. ایشون میخواستن برای مطلق ضرر استدلال کنن، این دلیل نیست. حالا به اون کاری نداریم. ایشون خلاصه میفرماین که حکمت، فرق ما بین حکمت و علت اینه، علت مخصص است و مؤمن، حکمت مؤممه ولی مخصص نیست. این ایشون داره. به نظر میرسه که چهار رقم ما داشته باشیم، اشیا، چیزهایی که به ملاحظه او قانون جعل میشه، یک جهات ملحوظه در قانون چهار صورت داره، چهار جوره. گاهیست که مناسب هست، محظوری درش نیست، که ملاک را به دست خود مکلف بدن خودش تطبیق بکنه نسبت به موارد اثباتن و نفیان، در اختیار خود مکلفین بذارن، اشتباهش یا نادره یا خیلی مهم نیست، حالا هرچی هست در مناسب هست که حکم را ببرن روی همون علت و تطبیق علت ثبوتن و نفیان واگذار بشه به خود مکلفی. این خب علت متعارفی که آقایون تعبیر میکنن که در نتیجه هم مخصص میشه و هم مؤمن میشه. لا تأکل الرمال لأنه هامز، بنابراین که این علت باشه استفاده میشه که کل حامز باید هیچ ترشی تو نخوری، ترشی ضرر داره برای تو، و از اون طرف انار شیرین اشکالی نداره. این علت، این یه جوره. یه جورش این است که آقای داماد فرض کرده بود این است که عقد سلبی قضیه و نفی انطباق علت بر موردی، این را شارع نمیتوانه یا مقنن نمیتوانه در اختیار بنده بگذاره، در اختیار شخص بگذاره، برای خاطر اینکه اشتباه میکنه، خیال میکنه اون علت منتفیست در اینجا، دزد واقعی رو نمیگیره به خیال اینکه دزد نیست. شارع میاد حکم را توسعه میده، در اختیار عبد نمیذاره تا اینجور نشه که اشتباه کرده باشه چیزی رو که در مقام ثبوت مصداق علته، این مصداق تصور نکنه و حکم را نبره. این فرضیست که آقای داماد میکردن و در نتیجه دو موضوع ما پیدا میکنیم، یکی همون علت، یکی هم موضوع حکم معلل، که موضوع حکم معلل اعم از علته، علت هم اعم از موضوع حکم معلله، هر دوی از اینا کافی میشه، عهد الامرین کافیه. یه مرتبه این است عکس میشه، میبینه در اختیار عبد یا شخص عقد اثباتی قضیه رو بذاره اشتباه میکنه، یه چیزی که داخل عقد اثباتی نیست اشتباهاً خیال میکنه که تحت اون عنوانه، و برای خاطر جلوی این اشتباه میاد بر عقد اثباتی قضیه رو در اختیار شخص نمیذاره، یه محدودیتی قائل میشه برای علت، متزیق میکنه علتو. اول هدف اول عبارت از همون علته، علت را در نظر میگیره، همون جوری که در قسم اول گاهی یه هدف ثانوی حاصل میشه، علت هدف ثانوی اوسع حاصل میشه، برای خاطر اینکه یه جایی نه منطبق ندانه و واقعا منطبق باشه علت، عکس مسئله قابل تطبیقه. گاهی میبینه برای این که این ما بخواییم در اختیار او بذاریم، گاهی یه شی را علت را منطبق میبینه به یه موردی، با اینکه منطبق نیست برای یه موردی، شارع میاد در اختیار او نمیذاره، حد و مرزی براش قرار میده. طلبه میگه مجاز فرض کنید وارد مدرسه فیضیه بشه، اصل هدف ورود طلبه است، بعد میبینه که خب ممکنه به مأمور بگن آقا طلبه رو اجازه ورود بده، این اشتباه کنه، بعضی موارد را مثلا غیر طلبه رو طلبه تخیل بکنه و اجازه بده. میان مثلا میگن لباس را قید میکنن، میگن لباس طلبیگی هم داشته باشه، این برای خاطر این که اشتباهی در تطبیق از نظر یه چیزی که نبود بود خیال کنه، قید منطبق را منطبق خیال کنه، اشتباه در عقد اثباتی قضیه باشه، شارع حدی تعیین میکنه. قهرن موضوع با نظر ثانوی تزیق پیدا میکنه، میشه طلبی که امامه داشته باشه، لباس داشته باشه، با اینکه هدف اصلی عبارت از اصلش اصل طلبه است، ولی میبینه چون اشتباهات در تطبیقش هست، مصلحت ثانوی به تزیق این قرار میگیره. اینم یه جوره. این در مقابل اون فرضیست که آقای داماد تصور کرده، اینجا موضوع به عنوان ثانوی متزیق میشه، نه متوسط احد الامرین بشه، مجموع الامرین باید بشه، هم طلبه باشه و هم که لباس داشته باشه. یه جور دیگه‌ش هم هست، میبینه هم عقد اثباتی هم عقد سلبیش در اختیار عبد گذاشتن، شخص گذاشتن، معرض اشتباهه، هیچ کدام را در اختیارون نمیذاره، خودش یک ضابطهی قرار میده، یه موضوعی قرار میده، یه محمود قرار میده، ولو این حکمی که روی موضوع رفته برای خاطر همون علت ذکر شده است، ولی چون میبینه تطبیق این اثباتن و نفیان با اشتباه عبد مواجهه، در اختیار رو نمیذاره، موضوع رو همونی که در موضوع قضیه معلل است قرار میده. اینجا نه توسعه‌ای در کار هست نه تزییق. معمول حکمت‌هایی که ذکر میشه به حسب متعارف همینه که در روایت به شکل علت ذکر شده، ولی واقعش نه اثباتن حکم دایر مدار اون مذکوره که مؤمن باشه، نه نفیان حکم دایر مدار او تا مخصص باشه. این خیلی جاهایی که علل و شرایع صدور شما برداری اکثرش از باب حکمه، حکم شرایع، نه عقد اثباتیش من تمام علا کلیت در اختیار چیز گذاشته شده و نه عقد سلویش در اختیار عبد گذاشته شده. همونی که حکم معلله خودش حساب کرده همون است و لیس الا. مثلا فرض کنید حکمت تشریع چیز قصر برای نماز برای مسافر یه سختیه، سخته، حرج هم لازم نیست به حد حرج برسه، سخته، بالاخره مناسب ارفاق بشه. ولی شارع حکم ثبوتی قضیه اینه در اختیار عبد نذاشته که هر جا سختی شد حالا غیر حرج نماز تبدیل بشه به قصر، حالا تو خونه مسافر حاضره بیاد نمازشو قصر بخونه برای اینکه خب سختمه نماز رو تمام بخونه، تبدیل بشه دو رکعتی بشه، نه نمیشه. یا مثلا در مسافرت احیانا اون مشکلی نداشته باشه، اون زحمت نداشته باشه برای یه شخصی نماز تمام، بگیم نه اون وظیفه نماز تمام دیگه قصر مشروع نیست، این نیست. چون دیده که مرز این مطلب چه مقدار زحمت، آیا زحمت مجوز هست نیست، اینا یه جهاتیست که خیلی قابل اشتباهه. بوی نظر شارع مقدس ولو برای خاطر زحمت این قانون را گذرونده، ولی موضوع قانون خودش را نه همونی قرار داده که هست، یعنی مسافر نمازش قصره، از مسافر نه تعدی میکنه به حاضر و نه مسافر متضیق میشه به اونی که زحمت داشته باشه، همون موضوع به موضوعیت خودش باقی است و نه مخصص نه مؤمن. پس به نظر میرسه که هر چهار قسم را داریم. حکمت‌های متعارف همینیست که آقای نائمی دارن. ظاهر لسان آقای مرحوم آقای داماد این بود مثل این که حکمت‌ها عموماً مؤمن است و مخصص نیست، ولی نه، حکمت متعارف حکمت‌ها همینیست که نه مؤمن نه مخصص. اون دو قسم دیگه‌ای که عقد اثباتی رو بگر برای مکلف نذاشته یا عقد سلوی رو برای مکلف نگذاشته، اون حالا اصطلاحاً چه اصطلاحی گذاشته بشه من نمیدونم، داخل حکمت بکنی قسم ثالث رابع قرار بدی، لا مشاهده اصطلاح یا هر جور بشه. این واقع مطلب اینه که این چهار قسم است. خب ما عرض کردیم که همینجور که این تیکر آقای نائمی هم فرموده بود، من عرض میتونم همینجور که آقای نائمی فرموده بود در مقام اثبات، ایشون البته واسطه در ثبوت را کنار زده بودن، ما عرض کردیم اینو نه، هر شیئی که چه واسطه در ثبوت واسطه در عروض یا هیچ کدوم یکی از اینا نباشه، به انهو ذکر شده باشه، به شکل تعلیل ذکر شده باشه، به شکل علت ذکر شده باشه، اگر صلاحیت موضوعیت داشته باشه اینجور که آیه نائمی فرموده و حکم هم در مقام اطلاق باشه، تزیم چیزی در کار نباشه، قرینه نباشه در علت، خود حکم هم چیزی نباشه که یه حکم که روی موضوع رفته خود اون حکم یک نحوه اختصاصی داشته باشه که تعدی نتوانیم بکنیم از اون موضوع، اگر اینجوری نباشه مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض، حرمت یه مفهومی نیست که متضیق باشه نتوانه از رمان به جای دیگه سرایت کنه، حموزت هم که تعلیل آورده شده اون هم که از اموری نیست که منحصر باشه به رمان، طور چیز دیگه نداشته باشیم. حکمم صلاحیت این که خود حامز نهی بشه هم که هست که بگن آقا ترشی نخور، اینا که هست، از مجموع اینا استفاده میشه در مقام اثبات. اگر یه انهو امثال اینا ذکر شد این علته، مگر تناسبات حکم و موضوع و قرائن و گاهی جهات دیگه شیء را متزیر میکنه. یکی از چیزهایی که میخواستم عرض کنم که خیلی جاها گاهی خلط میشه، گاهی غفلت میشه برای تطبیقات موارد، گاهی میشه یه چیزی رو علت ذکر میشه و ما میبینیم عموم مراد نیست خارجه. این گاهی منشأ این میشه که استدلال برای مطلب، تحلیل برای مطلب گاهی که شده برای خاطر اینکه بعضی از مقدمات متنیه داشته، چون مقدمات ذکر نشده یه مقدمه مخفی اون ذکر شده و الا واقع علت مجموع مقدماته، اون مقدمات دیگه واضح بوده یه مقدمه نه واضح نبوده شاره اون رو ذکر کرده. مثلا یکی از مواردی که آقای نائینی ایشون خواسته تمسک بکنه برای اینکه خبر ثقه صدوق مذهب هرچی میخواد بشه ولی این آدم صدوق و راستگو باشه خبرش حجته، ایشون فرموده که این از این روایت افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، که میگه از این سؤال معلوم میشه یک کبرای کلی مورد قبول یونس ابن عبدالرحمن بوده که کل و ثقتن میشه رجوع کرد، قولش حجته. سؤال از صغرای قضیه میکنه، از این ما استفاده میکنیم برای اینکه به طور کلی کل و ثقتن یجوز الاعتماد علی خبره. این تعبیر گفته افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، این تعبیر پس معلوم میشه موضوع کبرا مطلق الثقه است. ما یه وقتی که بحث درایه اینا داشتیم ما عرض میکردیم که این محل مناقشه است من وجوه ثلاثه. یکی این که ثقه در مصطلح روایات حتی مصطلح فقهای سابق این نیست به معنای صدوق باشه، مصطلح هم نمیخواد، اصلا اصطلاح هم معلوم نیست برای ثقه شده باشه، ثقه هم معنای لغوی خودش داره یعنی مورد اطمینان، معنای لغوی، منتها اطمینان از چناهیه به تناسب و حکم و موضوع متعلق اطمینان مشخص میشه. اگر به یه راننده گفتیم آقا این مورد اطمینانه یا نه، معناش نیست در رانندگی. اگر بنایی گفتیم این مورد اطمینانه یعنی در صنعت خودش، فن خودش. به طبیبی گفتیم آیا مورد اطمینانه یعنی راجع به طبابتش. چیزی که مربوط به فن خودشه این به تناسب و حکم موضوعه. ربط به این که صدوق یا صدوق نیست ربط به اون نداره، ربط به اون فن متناسب اوست. در بحث اخذ روایت و امثال اینا چون جهاتی که دخیل و مورد بحث و انتقاد و از قدیم بوده یکی دو چیز بوده، یکی راجع به همین مسئله صدوق بودن و یکی هم اصلا مذهب درست داشتن و امثال اینا، و اینا چون دخالت داره بعضیا در اصل شرط کردن، اصل اخذ خبر باید مذهبش درست باشه، عادل باشه، فاسق نباشه، بعضیا برای ترجیح عهد الخبرین گفتن که نوعانم اینو میگن، اینا در اینجا اگر بگن ثقتون یعنی در جهاتی که محتمل دخالت است در اعتبار خبر در اخذ به قول شخص در اونها مورد اطمینانه یا نه. رو این جهت ما درز می کردیم اگر نجاشی ثقتون در تعبیر کرد و اطلاق این اقتضا میکنه امامی مذهب هم هست. لازم نیست بگه امامی جون ثقه، نفس ثقتون اطلاقش اقتضا میکنه، نه دلالت وضعی. وضع نشده کلام ثقه به مذهب هم توش باشه. لذا خیلی جهادی هم میگه فتحی جون ثقه، واقفی جون ثقه، اونا تنافی نداره چون مربوط به وضع کلام نیست. اطلاق کلام اگه گفتن مطلق گذاشتن مورد اعتماده، یه شخصی رو گفتن مورد اعتماده، طبیبی که در رشته های مختلف داره عمل میکنه گفتن این طبیب مورد اعتماد، یعنی در همه رشته هاش. قید اگر زدن معناش نست در فلان رشته راجب قسمت چشمش، راجب مثلا جهاز هاضمه یا جهات دیگه. مطلق اگر گذاشتن مقتضای اطلاق این است در تمام جهات. ثقتان در این رجال و امثال اینا میگن مقتضای اطلاق کلام ثقتون مذهب هست، عدالت هست. همینجور در کلام عده در مسئله خبر واحد اگر ملاحظه کرده باشی، اونجا ثقات را در مقابل صدوقهای غیر امامی شمرده، یعنی آدم نیست که مورد اطمینان مذهبن عملن قولن مورد اطمینانه، اطمینان از جهات ثلاث میزانه. اطلاق کلام اقتضای معنا میکنه و در اونجا به خصوص ثقه رو به همین معنا استعمال کرده. اگه ملاحظه کنید لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، ما اونجا میگفتیم مراد از وساقت، نه مراد لا یروی ولا یرسل الا عن صدوق که بعضی اینجوری خیال کرده بودن. عن ثقه یعنی کسی که جهات ثلاث درش هست، عملا قولا فعلا عقیدتا، خلاصه مورد اطمینان باشه. لذا نقض‌های زیادی میگفتیم ممکنه کسی بکنه و جواب دادیم ما. چی؟ میدونن همون خودش حجیت چی؟ چون مورد بحثه، آیا مذهب مطرحه یا در بام ترجیح دخالت داره یا نه، چون همه این چیزا هم به درد رجالی میخوره باید مراتب رو ذکر کنه و لزام ذکرم میکنن فاسد المذهب چطور، چون این در مقام ترجیح دخالت داره و هم خیلی در اصل اعتبار وساقت رو معتبر دونست، یعنی وساقت های جای دیگر رو عدالت رو معتبر کردن، اینجا اکن فاسقون به نبعین گفتن فسق نداشته باشه، از این حرفا هست. خلاصه اولا ما اونجا گفتیم که ثقه مفهومش این نیست که شما استفاده کردید. دوم این که آخذ و انها معالم دینی، معالم دین اختصاص نداره به عقص خبر، تقلید و افتا و امثال اینا هست. وان که در بحث تقلید و افتا همه این آقایون غیر از وساقت چیزای دیگه یه معتبر میدونن، عدالت و جاهدیگر معتبر میدونن و اینجا خواسته همه معالم دین عقص کنه، اجتهادن و روایتن و فتوان هر دو چیزه و این آخذ عنهم عالم دینی هم قرین است، بر این که مراد از این ثقه به معنای وسیع خودش نیست، با این تفریع درست نیست. این نه در حضور امام کسی دروغ نمیگه، این همه صحابه چیزا بودن یک زبو بر هر کدوم در روایات که میگه ما من نائلای که یک زبو علینا، همونایی بودن که صحابه بودن دیگه، صحابه پیغمبر بوده ابو هریره و غیره و به بعدم اشخاص دیگه ائمه طاهرین افراد یک زبو علینا و امثالین صحابه بودن که این علامت این مسئله نیست. مثلا نفس مورد اعتماد که هست معناش عبارت از چیزه، اون وقت این است که جهات دیگه. اونی که عمده که ما اشکال میکردیم که مرتبط به بحث اینجا خود ما هست این بود که ما عرض میکردیم که اینا یه مقدمات متنیه گاهی داره، از باب وضوحشون مقدمات رو ذکر نمی کنن. شما الان میخواید پشت سر یک کسی نماز بخونید، سوال میکنید آقا این عادل من پشت سرش نماز بخونم یا نه؟ این سوال میکنید دیگه، طبیعی است. مثلا ما میگیم بله عادل. هیچ وقت سوال میکنید که آیا این مرد من پشترش نماز بخونم؟ آیا این طهارت مولد داره ولی زنا نیست تا من پشترش نماز بخونم؟ آیا این شیعه اثنا عشری است تا من پشترش نماز بخونم؟ اینا رو سوال نمیکنید، چون این مقدمات متویه، این واضحه که این که امامی بودنش و امام مذهب بودنش و طهارت مولدش و نمیدونم مرد بودنش و شرایط دیگه حالا هرچی هست معتبره در امام جماعت، اینا هست. یه جهت فقط مونده عبارت از این است عادل یا عادل نیست، حالت منتظرش عبارت از همین عدالته. سوال میکنه رفع یوم نسوی مردرمان سقتون چیز این عادله تا من پشترش نماز بکنم؟ میگیم بله. حالا ما اونجا میگفتیم بر این که اگر در یونس ابن عبدالرحمن اگر در شرایط اخص خبر مرد بودن باشه، امام مذهب بودن باشه، طهارت مولد باشه، همسال زالج، آیا این نباید سوال کنه آیا یونس ابن عبدالرحمن مرد یا نه؟ آیا یونس ابن عبدالرحمن طهارت مولد داره یا نه؟ آیا امام مذهب هست یا نه؟ اینا رو لازم نیست. این مقدمات چون همه مسلمه درش حرفی نیست، یه حالت رساقت اخیر مونده، اون رو سوال میکنه برای ترتیب اصل. اینجاها گاهی میبینید علت توسعه پیدا نمیکنه چون واقعش جزء العله است، علل دیگری موجوده از باب وضوح و واضح بودن، اون جزء العله های دیگه ذکر نشده و یه تیکه ای که مخفی بوده یا صغرویت یا دخالتش اونا ذکر شده. این هست. و اگر و در موارد باید این مطلب دقت بشه که گاهی خصوصیات جوری میشه که منشأ ما نمیتونیم تعدی کنیم. در باب لباس مشکوک اگر برید ملاحظه کنید بعضی از امثله هست که اونا ما تعدی نمی کنیم برای خاطر همین که یه مقدمات متویه در کار هست، و الا اگر مقدمات متویه نباشه مقتضای قاعده این است که ما تعدیل بکنیم و احکام علت بار بکنیم و همه موارد رو بگیره. خب در بحث مورد خود ما که تعبیر میکنه فانه انفع، این به حسن ظاهر این میاد که انفع بودن موضوع حکم قرار بگیره و علت الحکم باشه، به نظر میرسه که ذاتن اشکالی نداشته باشه، برای خاطر این که حکم روی انفع رفتن این که اشکالی نداره. ما میبینیم که در فقه هم داریم، روایات هم هست که بعض احکام رفته روی این، میگن غبطه صغیر رو اگر کسی ملاحظه کنه مثلا ولی اشکالی نداره تصرف کنه، نفع صغیر را در نظر بگیره. پس اینجور نیست که شارع عرض میکنم دیگه همون آرما گفتم به تعبیرشون تبدیل به احسن در باب وقت گفتن جایزه. خب فتوا روی همون موضوع میدن. آیه شریفه و آقایون دیگه هم هست، ما علی المحسنین من سبیل، احسان این نفی سبیل شده از محسن. موضوع میتوانه شیء ذی نفع موضوع واقع بشه برای حکم، اون وقت قرینه ای هم که موجب تقیید شده باشه موضوع را ما قرینه نداریم. میشه ما بگیم بر این اگر هر شیء ذی نفعی باشه، قانون احسان هم شاید هم متناسب با قانون احسان هم باشه، بشه به تغییر داد جای همون چیزی که هست، جای عین همون متعلق خبز. و اگر خود عین را فایده نداشته باشه، همینجوری که عرض می‌کردیم جواهر را به یه بدوی بخوایم بدیم، با اینکه خمس به خود جواهر تعلق گرفته، ما میگیم نه از این استفاده میشه، نمیخوام حالا از فایده از این تعلیل استفاده کنیم. این هم از ادله که ما استفاده میکنیم برای نیاز امثال اینا جعل شده. ما میفهمیم که یه همچی چیزی که به درد اون نخوره جایز نیست را دادن. و به نظر میرسه که اختصاصی نداشته باشه به درهم و دنانیر، چیزهای دیگه ای هم که اگر به درد او بخوره احتیاج داره به او، درهم و دنانیر هم باشه، بالاخره برای مایحتاج باید زحمت بکشه بره او رو تهیه کنه. آدم جلوتر بیاد همون رو تحویل او بده، بگیر جایز باشه. کیو؟ اینو دارم میگم، اینو من در باب زکات امثال اینا من میخوام بگم.